مبحث امامت، کیفیت انتخاب امام از نظر عقلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث امامت شروع کردیم از واژه امام و از نظر لغت بررسی کردیم معنای امام رو و گفتیم که امام از نظر لغت به چندین معنای گوناگون آمده که ذکر شد. از جمله معنایی که در همه کتب لغت در واژه امام نهفته، معنای پیشوایی و پیشوا بودن و مقتدا بودن، یعنی الگو بودن، کسی که مردم او رو پیشوای خودشون میدونن و کارهای خودشون رو از رو دست او انجام میدن. این معنای فارسی مقتدا هست، کسی که مردم کارهاشون رو دست او انجام میدن، یعنی هر کاری او میکنه اونها هم به دنبال او همون کار رو انجام میدن. این حالت در کل قضیه است که در جلسه گذشته پیرامون این مطلب تقریبا به صورت تفصیل یا نیمه تفصیل مطالبی رو به عرض رسوندیم. از نظر عقلی این مطلب رو بررسی کردیم که اصولاً هیچ جامعه ای نمیتواند که بدون امام باشد. حالا امام واژه عربیه، واژه فارسیش، واژه انگلیسیش، واژه آلمانیش، واژه روسیش، واژه فرانسویش، هر چی هست شما بذارید به جای اون. به فارسی بگید که هیچ جامعه ای بدون پیشوا نمیتونه باشه، بدون کسی که پیشرو هست، پیشوا هست و مردم از دست اون کاراشون رو میخوان انجام بدن و اون اقتدا بکنن نمیتوانه باشه. از نظر عربی هم بگید آقا جامعه ای از نظر عقلی ما بررسی کردیم دیدیم بدون امام نمیتونه باشه، بدون پیشرو. اگه باشه چه اتفاقی میفته؟ عرض کردیم که کمترین اتفاقی که تو اون جامعه میفته هرج و مرج هست، آشوب هست، فتنه هست، جنگ هست، خونریزی هست، به هم ریختگی هست، بی‌نظمی هست و خلاصه در مدت زمان کمی این جامعه درب و داغون میشه و از بین میره، چیزی ازش نمیمونه، چون کسی به حرف کسی نیست، کسی دنبال روی کسی نیست که او یک حرف بزنه همه به اون حرف عمل بکنن. پس رهبر و پیشوا در جامعه بسیار نقشش حائز اهمیت هست، یه نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. این مطلب رو هم عرض کردیم که حالا این پیشوا، این امام، این رهبر، چه این که فرد خوبی باشه چه فرد بدی باشه، اگر فرد خوبی باشه جامعه رو به سوی ترقی و تعالی و تکامل میبره، جامعه متکاملی میشه، یه جامعه تکامل یافته میشه، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی، از نظر نظامی، از هر نظری تکامل پیدا میکنه. اگر انسان پلید و خبیثی باشه، درسته که جامعه به اون به سوی ترقی و تعالی و تکامل آنچنانی نخواهد رفت، ولی حداقل وجود این امام پلید، این امام خبیث، این امام بد در اون جامعه اینه که حداقلش اینه که اون جامعه هرج و مرج درش ایجاد نمیشه، آشوب درش ایجاد نمیشه، جامعه برقرار هست، یعنی یک حکومتی هست به هر حال، مردمی اونجا اگرچه داره بهشون ظلم میشه و این امام ظالمی هست، لکن جامعه برقراره، یعنی هرج و مرج نیست. اون امام ظالم به خاطر اینکه حکومت خودش هم زیر سوال نره و از بین نرود و بتواند بر این مردم حکومت بکند، به خاطر این مطلب هم که شده سعی میکنه نگذارد که در جامعه هرج و مرج ایجاد بشه، خونریزی ایجاد بشه، جنگ ایجاد بشه، فرق مختلف تو اون جامعه به جون هم بپرن، چون به هر حال وقتی این اتفاقات بیفته اول اصل حکومت نشانه گرفته میشه و حکومت داغون میشه از بین میره. حکومت که داغون بشه دیگه حاکمی نیست، به خود حکومت کنه. این به ضرر خود اون امام حاکم و پیشوایی هست که داره بر مردم حکومت میکنه. ولذا چون نمیخواد این ضرر رو ببینه، مجبوره که جامعه رو نگه داره، امنیت رو در جامعه ایجاد بکنه، یه نیمچه رفاهی هم ایجاد بکنه. ظلمم که اگرچه میکنه، به هر حال اون مردم نگاه میکنن به این که جامعه هرج و مرج نیست، آشوب نیست، فتنه نیست. و این چند وقت یه باری مثلا یه مالیات رو 10% 20% مثلا میبره بالا، کارهای دیگری میکنه، یا مثلا بعضی هایی که خود مخالفت باش بکنن میگیره سر به نیست میکنه، مثلا همچین کارهایی. ولی اصل جامعه هست، اصل کشور هست، اصل حکومت هست. مردم باز به هر حال را میرن تو اون جامعه، میان خرید میکنن، فروش میکنن، ازدواج میکنن، مراسم عزاداریشون رو به پا میکنن الاخ. یه همچین جوامعی رو میتونیم مثال بزنیم، مثلا به جامعه عراق قبل از اشغال، قبل از اینکه به اصطلاح ارتش آزادی بخش آمریکا بیاد جنایتهایی رو بیشتر از جنایتهای قبلی که پیشوای قبلی انجام میداده اینا به صورت گروهی انجام بدن تو عراق. میتونیم اینو مثال بزنیم. مثلا صدام یک انسان بسیار بسیار پستی بود، یک انسان وطن فروش، خائن، خبیث، و یک کسی که جنگ افروز و یک حکومت خودکامه‌ای داشت. دیگه حال شما از این صفات بچینید بغل هم دیگه برید جلو، هر چی راجع به صدام در پست بودن این آدم بگید کم گفتید. یکی از خباثت‌های بزرگش همین بود که 5000 تا تانک، عرض به خدمتتون که روسی و انگلیسی و هم کشورهای مختلف داشت، همه آماده شلیک. یک دونه توپ اینا شلیک نکردن، دشمن آمد این کشور رو اشغال کرد، خیلی راحت رفت، اصلا اثری از آثار این تانک‌ها نیست، هنوزم نیست که اینا چه شد، کجا رفت، به چه صورت شد. این همه هواپیما فلان اینا همه اینا گذاشت و مملکت خیلی راحت داد دست یک کشور اشغال کننده. این کشور اشغال شد و الان شما میبینید که به چه صورت. اما اینجا یه مطلب، همین صدام لعین و پلید یک امام بد و خبیث بود، در این هیچ کس بحثی نداره. آمریکایی هم همین حرف رو میزنن، شیعیان هم همینو میگن، اهل سنت هم همینو میگن. ممکنه یه مشتی بعثی بودن که اینا طرفداران صدام و همشهری هاش بودن، اینا مثلا فقط دعاگوش بودن و هستن و مثلا خواهم بود. ولی غیر از اینا اکثریت خب راجع به پستی صدام همه دارن صحبت میکنن دیگه. اما همین امام پست و خبیث تا زمانی که تو این عراق بود، یک دونه تیر کسی جرئت نمیکرد شلیک بکنه، چه برسه به اینکه بیاد مواد منفجره به خودش ببنده بره یه جایی رو منفجر بکنه، یا 50 تا آدمو با هم بکشه، 100 نفرم مثلا بی دست و پا بکنه. نقش صدام لعین در همین عراق اشغال شده، به هر حال اگرچه امام ظالمی بود ولی یه نقش مؤثری در امنیت همین مردم بود. یعنی به هر حال یک لولوی بود که یه عده‌ای میترسیدن، از ترس این لولوی بزرگ میترسیدن که یه سری کارهایی رو تو این کشور انجام بدن. حکم یه لولوی بزرگ رو برای این مردم به هر حال داشت، نه تنها برای این مردم، برای اون کسانی که میخواستن مثلا سوء استفاده هایی هم بکنن، بریزن به هم، هرج و مرج ایجاد کنن، این به هر حال این لولو جلو اینا رو میگرفته بود. پس چه این قضیه، چه خود مثلا هیتلر، چه پیشوایان بد دیگه، شما اونها رو هم میبینید که تا زمانی که اینها توی جامعه هستن، اگرچه ظالمن بدن، ولی به هر حال جامعه دچار اون هرج و مرج ها و آشوب ها و اینها نخواهد شد. پس اینو ما اثبات کردیم از نظر عقل، یعنی عقل همه این مطلب رو تایید میکنه و امضا میکنه که امام اگرچه ظالم، بد، پلید و خبیث هم باشه، به هر حال یک نقشی تو جامعه داره. پس همون نتیجه که گرفتیم رو داریم در واقع عباراتشو تکرار میکنیم و تأکید میکنیم بر این قضیه که هیچ فردی الان رو کره زمین پیدا نمیشه بگه آقا یه جامعه‌ای بدون امام میتونه اداره بشه، اگر چون امام بد باشه. هر جامعه‌ای برای اداره شدن، اداره شدن یعنی چی؟ یعنی توش هرج و مرج نباشه، آشوب نباشه، فتنه نباشه، عرض به خدمتتون که به هم ریختگی نباشه، مردم بیان خرید و فروش داشته باشن، برن کار روزانه روزمره خودشون انجام بدن، این نیاز به یک امام داره، حالا اگر چون امام بد باشه. اینو عقل تایید میکنه. تا اینجای قضیه. این بحثی بود که ما در جلسه اول از دیدگاه عقل بهش پرداختیم، اصلا وارد مسئله شرع اینها نشدیم، اگرچه بحث بحث امامت هست. دقت هم داشته باشید دوستانی که به هر طریق دارن بحث ما رو دنبال میکنن، دقت داشته باشن که مسئله وجود امام هست. الان ما سراغ بحث امامت نرفتیم، چون بعدن عرض خواهیم کرد امامت چه تفاوتهایی با امام داره، اونو عرض خواهیم کرد. ما واژه امام رو داریم بررسی میکنیم و عقلا این مطلب رو اثبات کردیم که هر جامعه نیاز به امام داره. اما بحث دوم، یک صلواتی محبت کنین تا این بحث دوم رو پی بگیریم انشاءالله. وقتی که اثبات شد که هر جامعه ای نیاز به امام داره، خوب توجه بشه به این مطلب، و بدون اون امام چه خوب چه بد اون جامعه استمرار و بقایی نخواهد داشت. حالا از نظر عقلی این سوال مطرح میشه، حال که ثبوت امام بد یا خوب برای یک جامعه ضروری است، یعنی ثابت این مطلب ثابت هست که وجودش ضروریه برای یک جامعه، چه امام و چه امام خوب، این سوال مطرحه که عقل این سوال رو میپرسه، اگر ما خواستیم برای یک جامعه امامی در نظر بگیریم یا برای جامعه امام در نظر گرفته شود، حالا کی در نظر بگیره فرق نمیکنه، امامی در نظر گرفته بشه، این سوال عقله. بازم به شرع هنوز کاری نداریم. عقل اینو میپرسه که آقا این امام خوب باشه بهتره یا بد باشه بهتره؟ خب بلافاصله شما در جواب میگی که خب مسلما هر عقل سالمی، چرا میگیم سالم؟ برای اینکه عقول ناسالم هم هست، ما امروز عقول ناسالم زیاد داریم، عقولی که واقعا یا خاک رو اینها رو گرفته یا اینکه اینها واقعا نمیخوان از عقلشون استفاده کنن، که قرآن هم به این مطلب مشعر هست و تاکید کرده روی مطلب که دو اصلا از عقلشون نمیخوان استفاده کنن، دلشون نمیخواد استفاده کنن، به زور که نیست، به مردم زور که میگه از عقلت استفاده کن، و یا از عقلش میخواد استفاده کنه، عقل سالمی نیست، عقلو داره ولی عقل انقدر مغلوب و مقهوره که آلوده شده. به هر حال بحث خودشون، ما میگیم هر عقل سالمی به این سوال پاسخ میده که آقا بهتر هست که امامی که برای جامعه انتخاب میشود امام خوب باشد، امام بد نباشه. اینم عقل تأکید میکنه روش، دقت داشته باشید. خب اینجا یک مطلبی رو ما تو پرانتز برای دوستان عرض میکنیم، میریم سراغ ادامه بحث خودمون. وقتی که عقل ثابت کرد که وجود امام ضروریه و ثابت کرد که امام برای جامعه اگه خوب باشه خب مسلما بهتر است نه اینکه امام بد باشه، اینجا یک مطلبی، اینجا ما با برادران اهل سنت همینجا یک اختلاف کوچیک یا بزرگی داریم. اختلافمون چیه؟ اختلافمون اینه که متاسفانه اهل سنت یک احادیثی رو نقل میکنن و اینها رو منتسب میکنن به وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، که اینها میگن که پیغمبر فرموده، آقا ما حدیثش هم خوندیم در جلسه گذشته، بعضن که میگن پیغمبر اینجور فرموده که آقا جامعه امام داشته باشد، چه امام خوب چه امام بد، امام بعد هم داشت مردم موظفن از این امام بعد اطاعت بکنند و حق ندارن بر علیه این امام بعد قیام بکنن. وقتی یکی امام شد دیگه امام شده، باید امام باشه، حالا چه خوب باشه چه بد، اگه ظلمم کرد کسی حق نداره بر علیه او قیام بکنه، باید به این امام بعد بسازه. ما میگیم که الان ما گفتیم عقل ثابت میکنه که امام اگه برای جامعه خوب باشه بهتر از اینه که امام بد باشه. چگونه عقل ما این حرفو میزنه؟ عقل پیغمبر که عقل کل هست در مقابل عقل ما که عقل جز هم نیست، عقل کل پیغمبر که ما میگه پیغمبر عقل کل، هم سنت اینو میگن هم شیعه اینو میگه، چجوره که بیاد بگه که آقا جون عقل من پیغمبر میگه امام چه خوب باشه چه بد فرق نمیکنه، یا اینکه اگه امام بد رو تو جامعه مثلا شما از این امام تبعیت بکنی هرچی بگو گوش بکنی؟ خب پیغمبر هم حد اقلش دیگه حرف ما رو میزنه که میگه آقا امام خوب باشه بهتره، اگه ما بتونیم امام خوب داشته باشیم، امام خوب انتخاب بکنیم، جامعه ای امام خوب داشته باشه، خب این بهتر از اینه که امام بد داشته باشه. چرا ما امام بد رو انتخاب بکنیم؟ چرا ازش بریم اطاعت بکنیم؟ این امام بد هر چی بگه، هر ظلمی بکنه ما حرفی نزنیم، هر چرتی بگه، هر پرتی بگه ما بریم گوش بکنیم، ما رو به گمراهی بکشونه، ما دنبالش بریم به عنوان یک مقتدا؟ چرا این کار انجام میدیم؟ آیا پیغمبر اگر اومد دستور به چنین کاری داد، کمک به ظلم ظالم نکرده؟ کمک به کشت و کشتار در یه جامعه نکرده؟ کمک به این که در حق مردم اجحاف بشه کمک به این کار نکرده؟ چرا؟ ولذا پیغمبر چنین کاری انجام نمیده. پس این گونه احادیث که در بیان اهل سنت منتسب میشه به وجود نازنین پیامبر اکرم، احادیث صحیحی نمیتواند باشد. باید رفت این احادیث رو ریشیابی کرد که از کجا این احادیث به وجود اومده. فعلا بحث ما هم این نیست، اما در یک جمله جواب میدیم که این احادیث رو خود اون امامان ظالمی که میخواستن امام باشن، در جامعه پیشوا باشن، این احادیث رو پول دادن درست کردن که چی برقرار بشه در اون جامعه؟ پیشوایی خود اینها، که اگر اینها ظلمن به مردم کردن، مردم اعتراض نکنن، میگن پیغمبر گفتن به ظالم اعتراض نکنیم، بزنی ظلمشو بکنه، ما حرف پیغمبر رو میخریم، عوضش هر کی این کار کنه روز قیامت میره تو بهش. پس ازا به این امام ظالم هیچی نگی، اینا بتونن حکومت خودشونو بکنن. این تا اینجا. پس اون احادیث عقلا هم نمیتونه درست باشه که منتسب به پیغمبر. پس اگر ما کتابی رو باز کردیم در صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب دیگر از برادران اهل تصنع، این احادیث رو دیدیم، باید به این دوستان تذکر بدیم که آقا عقل ما، عقل شما همین مطلب رو نمیپذیره. چگونه عقل کل که پیغمبر باشه این مطلب رو قبول کنه که وقتی ما میتونیم یک امام خوب داشته باشیم، جامعه امام خوب انتخاب بکنه، به هر حال آدم خوب و بد توی جامعه هست، چرا ما بریم یک امام پلید و خبیث رو بیاریم امام بکنیم تو اون جامعه، پیشوا بکنیم و هر چی هم گفت مجبور بشیم گوش بکنیم و در ظلم اونم با گفتن خودمون شریک باشیم؟ این مطلبی که اینجا یک نتیجه گیری کوتاهی میشه که بعدها با این مطلب هم چون کار داریم در ذهنمون باشه. سوال بعدی که در اینجا پیش میاد از نظر عقل، این سوالات بسیار مهمه و پایه‌های بحث امامت رو تشکیل میده که ما بعداً به واژه امامت خواهیم پرداخت. سوال بعدی اینه، تا اینجا عقل این مراتب رو طی کرد آمد جلو، حالا میرسه به یک مطلب دیگری. آقا مردم یک جامعه در انتخاب یک امام خوب چقدر نقش دارند؟ مردم یه جامعه، جامعه عراق، جامعه آلمان، جامعه فرانسه، جامعه نام از آسیای میانه، جوامع اونها، جوامع اروپا، جوامع آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی، عرض به خدمتتون که جوامع دیگری غیر از اینا تو قاره های دیگر، مردمش در نقش یک امام خوب چقدر مؤثر هستن؟ چقدر میتونن تأثیر داشته باشن؟ میایم این سوال با یک سوال دیگه کاملش میکنیم، میگوییم که آیا مردم میتوانند 100% یک امام خوب رو برای یک جامعه انتخاب کنند؟ 100%، یعنی بیان بگن آقا ما، عقل ما میگه که وقتی ما اومدن یه عده اومدن خوب و بد قاطی، ما میدونیم فلان کس ظالمه، جامعه هم از اون طرف ثابت کردیم که امام میخواهد، باید امام داشته باشه، حتما حتما، بدون امام نمیشه. این عقل، عقل امامه. از این برای قضیه اومدیم، حالا میخوام امامو انتخاب بکنیم. این امامی که میخوام انتخاب کنیم، یه سری افراد خوب هم کاندید شدن برای امام، یه سری افراد ظالم و بد هم ما میشناسیم، این ظالم ها و بد ها و فلان اینا، خب ما کدومش انتخاب کنیم؟ میگه آقا امام خوب انتخاب کن. شما که میخوای انتخاب کنی، خب عقلت میگه امام خوب انتخاب کن، دنبال ظالم و پلید و خبیث اینا نه. تا اینجا هم درست. سوال بعدی میشه که حالا ما با عقل خودمون اومدیم این امام خوب رو انتخاب کنیم، 10 نفر کاندید امام خوبن، میخوام انتخابشون بکنم، عقل ما چقدر ما رو یاری میکنه، راهنمایی میکنه در این که در بین اینا بهتر کیه؟ و امام خوب به ظاهر ما یه چیزای عینا دیدیم، باطن اینا رو هم که نمیشناسیم، امام خوب کی؟ یه نفر اومد یک تبلیغاتی کرد، برای پیشوایی و امام شدن تو جامعه، برای خلیفه شدن، برای امام شدن، برای رئیس جمهور شدن، برای رهبر شدن، هر چی. این تبلیغات رو انجام داد. ما هم ظاهرا چیزی از اون ندیدیم، اما رفت وقتی شد امام و پیشوا، انگار نه انگار که اصلا این تبلیغات رو از این آدم بود. شما نگاه بکنید توی جوامعی که جوامع اروپایی که ما داریم، همه جای دنیا الان همینطوره. تقریبا میتونیم بگیم 80-90 حکومت‌های دنیا تقریبا الان همینطوره، همه با کاندیداتوری و رأی‌گیری و عرض به خدمت به این صورت هست. همین جامعه آمریکا رو ببینید، یک فردی سر کار بوده، خود آمریکایی‌ها خسته شدن، خود جمهوری‌خواهان و خود دموکرات‌ها خسته شدن، سناتورها خسته شدن. اینا البته نه واقعا خسته بشن، ما میگیم خسته شدن، داریم ظاهر قضیه رو میگیم. دیدن مردم دیگه ظرفشون پر شده، الانه که دیگه مردم نه تو رای گیری شرکت بکنن، نه دیگه گوش به حرف کسی بدن. گفتن آقا 8 سال دیگه نفر آوردن سر کار، تو افغانستان جنگ به پا کرده، در عراق جنگ به پا کرده، در کشورهای دیگه جنگ به پا کرده، مواد مخدر ده ها برابر افزایش پیدا کرده، اصلا ریخته دنیا رو، ریخته به هم اقتصاد، ریخته به هم دیگه، همه ریخته. خب 8 سال حکومت کرده، همه هم دیدن آقا این خیلی دیگه، یعنی مردم دیگه اون ظرفشون دیگه پر شده، تو دنیا هم دیگه کسی قبول نمیکنه. رفتن یک آقایی رو آوردن، گفتن آقا جون ما میخوایم که تغییر ایجاد بکنیم. این آقا کیه؟ اومده یک سری شعارهایی دادیم، حتی بنده و شما هم که اینجا نشستیم دل خوش کردیم به این شعارها، گفتیم که با خب این عوض شده، یک فردی اومدن برای کشورهای مسلمان یه گونه تبلیغ کردن، گفتن آقا ایشون اصلا اسمش حسین بوده، خانوادهش ایرانی بوده، برای اینکه جامعه ایرانی یک روی خوشی نشون بده. به مسلمان ها گفتن اصلا مسلمان زاده بوده. رفتن سراغ یهودیا برای اسرائیلیا، اونا عرض به خدمتتون که خودشون میدونستن کیو آوردن سر کار، در این حال برای اینکه مردم اورشلیم و اینا هم خیالشون راحت بشه، گفتن آقا این عرض به خدمتتون که چند تا جد پشتن در پشتش یهودی بوده و مشکلی نداره. برای کسای دیگه، برای خود جامعه اروپایی یه جور تبلیغ کردن، برای جامعه آمریکا یه جور تبلیغ کردن که این مقبول بشه، مورد قبول مردم اول مملکت و کشور خودش که آمریکا هست، بعدن کشورهای دیگه بشه. آوردن اینو رأی بهش دادن، گفتن آقا بفرمایید. ایشون هم آمد گفت گوانتانامو تعطیل میکنیم، ابو غریب رو از بین میبریم، تمام شکنجه ها رو حذف میکنیم، خدا لعنت کنه اون کسایی که شکنجه کردن. دقیقاً حرفی رو که یزید وقتی که سر بریده امام حسین علیه السلام بردن گذاشتن جلوش، برگشت گفتش که خدا لعنت کنه ابن زیادی که امام حسین رو کش از بین برد. اینا رو جلوی اینها گفت، در خفا که رفتش اینا شروع کرد شراب خوری کردن و شعر خون و ابن زیاد رو دعا کرد. و ابن زیاد وقتی که رفت شام پیش یزید، اصلا یک استقبال آنچنانی از ابن زیاد کرد، ولی اون جلوی مردم دید خیلی وضع خراب، یعنی ضعف پر شده، الان که شورش بشه، گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد، گناه کشتن امام حسین رو انداخت گردن ابن زیاد که بود، گردن خودش هم بود. اون هم گفت خدا لعنت کنه این بوش قبلی رو، این نفهمید اصلا به عراق اشتباه حمله کرد، افغانستان ما نیرو اشتباه بردیم. آمد یه حدود 10 ماهی 8 ماهی ایستاد، دید خب اون خواسته اسرائیلی ها و لابی صهیونیست در واقع این نبوده، اونی که این ارده رو کار اصلا خواسته چیز دیگری است. شروع کرد 30,000 تا نیرو تو افغانستان اضافه کرد، عراق رو عرض به خدمتتون که عملیات انتحاریش بیشتر شد، کشت و کشاش بیشتر شد، پاکستان هواپیمای بدون سرنشین دائما شروع کردن بمباران کردن و دیگه اصلا علنا بیان کرد که ما از همه اینا اینها حمایت میکنیم، از اونها حمایت میکنیم و مسیر اینه. همه اینا هم دوباره شروع کردن تظاهرات کردن، یه عده مردم گفتن آقا این مسیر همون قبلی هم که همین بود، گفت دیگه الان ما دیگه چون حکومتمون الان مستقر شد، ثابت شد، دیگه الان کسی نمیتونه تا 4 سال ما رو ورداره، که تا 4 سال همینه که هست، برام میبینید تغییر مغییر بدون گوانتانامو سر جاش، ابو غریب سر جاش، اونای دیگه شکنجه ها سر جاش. خب حالا ما در سیاست نمیخوایم داخل بشیم، میخوایم بحثو باز کردیم به این خاطر که خوب بفهمیم. خب مردم مدن یه کاندیدایی رو دیدن این رئیس جمهوری اومده این حرفا رو زده، فریب خوردن، رأی دادن بهش، آمده سر کار. پس این میرسونه که مردم نقششون در انتخاب رهبر و پیشوا نمیتونه نقش کاملی باشه. چرا نمیتونه کامل باشه؟ یعنی سوالی که ما اینجا مطرح کردیم یه بار دیگه مطرح میکنیم، میگیم عقلا مردم یک جامعه در انتخاب یک امام خوب چقدر نقش دارن؟ تکمیل بکنیم سوالمونو، آیا مردم میتوانند 100% یک امام خوب را برای یک جامعه انتخاب نمایند؟ جواب میدیم مسلما خیر. چرا؟ یک نمونه برای شما عرض کردیم. مردم فریب میخورن، فریب ظاهر رو میخورن، فریب شعارها رو میخورن، فریب یه سری مسائلی که طرف میاد عنوان کاندید این قضیه عنوان میکنه، بعد وقتی رفت حکومتش مستقر شد میدونه دیگه هیچ کس نمیتونه اونو تکون بده از این منصب، حداقل اون لابی های محکمی که احاطه کردن دور اونو و اونها او رو سر کار آوردن، اونا گفتن که برد نمیدونیم اگر مسیر خوب که ما بهت میگیم بری، لذا میاد شروع میکنه بر علیه شعارهایی که داده نم نم صحبت کردن، آرام آرام صحبت کردن. پس این جواب مسلما خیر هست. چرا؟ به خاطر اینکه هر چقدر هم که یک فرد که میخواهد امام باشد از انجام کارهای زشت پرهیز نماید، باز هم مردم در تمام ثانیه ها در کنار اون نیستن تا ببینن او واقعا در خلوت و جلوت، جلوت یعنی آشکار، هیچ عمل زشتی انجام نداده. شما میای آقای فلان کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا میاد فلان حرفو میزنه بین مردم، خیلی با احساسات قشنگ صحبت میکنه، میره در خلوت، شما دیگه همراهش در خلوت نیستی. فردی که تو جامعه آمریکا فقط ظاهر او رو داره میبینه، در خلوت نیست. اون میره میشینه در خلوت، چی میگه با رفقای خودش، با دوستان خودش چی بحث میکنه؟ چون اینجور نیستی، پس برای رأی دادن و انتخاب این پیشوا و رهبر از نظر عقل فقط شما داری ظاهر رو نگاه میکنی. هر آن احتمال فریب خوردن شما چیه؟ زیاد هست. و این فریب خوردن شما میبینید تو جامعه جوامع بشری زیادم اتفاق افتاده و داره میفته و خواهد هم افتاد، تا زمانی که مردم میخوان امام رو انتخاب بکنن. این فریب خوردن همواره هست. حداقل صدی 80-90 حکومت ها این گونه هست، از اونایی که تازه امام رو مردم انتخاب میکنن. اونایی که اصلا خودشون انتخاب میشن و میان و انتخاب کننده هستن و میان سر کار، که اصلا بحث دیگری دارن. خب پس در واقع اگر مردم کسی را به عنوان امام انتخاب نمایند و او را خوب بدانند و تشخیص دهند که او خوب آدمی است، دقت بکنید به چه اندازه، به اندازه که او را شناخته اند و دیده اند و اوصافش رو چی شنیده اند. این مطلب نه تنها 100% نیست، بلکه من به شما عرض میکنم 10% هم این مطلب نیست. یعنی ما نمیتونیم حتی تا 10% هم بگیم این آدم چجوریه، این امام خوبه یا بد، با ظاهر چیزی تشخیص داده نمیشه. ادامه بحث رو با یک صلوات پی میگیریم. خب اینجا ممکنه کسی بگه که آقا لازم نیست یک امام در خلوت و جلوت، عرض به خدمتتون که کار بدی نکرده باشه. همین که ما به طور کلی ببینیم که یک نفر اومده پیشوا و امام یک جامعه بشه، همینجور در ظاهر هم ببینیم که یه شعارهایی داره میده و آدم خوبیه، ما به ظاهر بدی از اون ندیدیم. اتفاقا بعضی از حکومت‌ها برای اینکه مردم رو فریب بدن 7-8 سال که میذاره یک فردی رو سر کار میارن که ناشناخته باشه برای مردم، مردم زیاد آشنایی باش نداشته باشن، که هر چیزی خواستن راجبش بگن کسی نتونه بگه آقا ما فلان زشتی رو مثلا از این دیدیم. اگه گوشه‌ای میارنش یهو مطرحش میکنن که کسی او رو زیاد نشناسه، بعد روش تبلیغ میکنن. اگر فردی باشه که مردم مشروب خوردن، قمار بازی کردن، هرزگیش، فساد و فحشاشو دیده باشن، بیارن هر چی هم روش تبلیغ کنن، مردم او رو قبول نخواهند کرد. یک کسایی بعد این مدت میارن رو کار که ناشناخته باشه. شما اینو تحقیق بکنید، خیلی واضحه، خیلی روشن. حالا اینکه کسی بگه که آقا لازم نیست در خلوتش ما بریم چنگاش بکنیم، جستجو بکنیم، بگیم آقا این در خلوت تو خونهشون چه کار کرده، بین رفقای خودش چی کار کرده، تو فامیل خودش چه جوری بوده، همین که در جلوت و آشکار میبینیم که آدم بدی نبوده، حالا اومده کاندید امام شده، امامت شده، پیشوایی شده، ما میخوام مولانا امام بهش رأی بدیم، چه اشکالی داره؟ لازم نیست مته به خشخاش بگذاریم، بخوایم که بگیم مو رو از ماس بکشیم، نه، میایم بهش رأی میدیم، چه اشکال داره؟ این سوال عقلا مطرح میشه. در جواب این سوال ما میگیم که سخن شما زمانی درسته در این قضیه که واقعا ما گیر کرده باشیم. ببینید ما یک جامعه ای داریم، امام نداره، 100% نیاز به امام داریم، برو برگردم نداره، عقلا اینو گفتیم، باید امام انتخاب کنیم. خب ما اینجا باید امام انتخاب کنیم، یه سری اومدن کاندید شدن، بدا رو ما خودمون گذاشتیم کنار، خوبانی هستن، میخوایم از بین اینا فرد انتخاب کنیم. جلوت اینها رو دیدیم، یعنی آشکارشون رو دیدیم، خلوت اینها رو ندیدیم. اینجا این سوال هستش، میگه آقا به خلوت چیکار دیدیم؟ وقتی میخوایم چی کنیم بیانیم، ما الان چاره نداریم امام انتخاب کنیم. میگه آقا بله، اگر یه وقت اینجور باشه که به ما میگن آقا شما چاره ای از انتخاب امام نداری و باید خودت امام انتخاب کنیم، ما به دست خودت اینو واگذار کردیم، ما هم برای شما امام انتخاب نخواهیم که، بین خودتون این کار بکن، ما ناچارم باید بیاییم بگیم آقا مثل همین حکومتایی که هست بالاخره یکی کاندید میشه، میگیم آقا کی بیاریم سر کار بگذاریم. البته اینا امامهای کوچکی هستن برای جوامع کوچکی، برای یک امور کمی و محدودی که حالا عرض خواهیم کرد. میگیم آقا آقای فلان رو بگیم من به این آقا رأی میدم، شما میگی آقا من به اون آقا رأی میدم، شما میگی من به اون آقا رأی میدم. ولی یک وقت هستش که بحث پیشوایی امور دنیا و امور آخرت هست، یعنی شما میخوای یه نفر رو بیاری اینجا امام بذاری که پشت سر این بتوانی نماز بخونی، ازش مسائل شرعی رو بپرسی، عرض به خدمت کارهای دیگه که حالا ما ذکر خواهیم کرد، در تمام این امور میخوای بهش اقتدا بکنی. و این امام رو اگر خداوند تبارک و تعالی انتخاب نکرده باشه، پیغمبر هم این امام رو انتخاب نکرده باشه و معرفی نکرده باشه، دست شما بسته است، به عهده شما اگه گذاشتن، بسم الله شما بشین امام رو انتخاب کن، هر کی بهتره اون رو انتخاب کن. اما یه وقتی میگیم که آقا خداوند تبارک و تعالی قدرت در این داره که امام رو انتخاب بکنه، پیغمبر قدرت اینو داره که امام رو برای جامعه انتخاب بکنه، مردم پیشوا داشته باشن، اگر قدرت نداره خدا، امام پیغمبر هم قدرت نداره، به ما واگذار کرده، ما بریم ببینیم بهترین چی انتخاب کنیم. اما اگر خدا و پیغمبر قادر به این کار هستن و میتوانن امام و پیشوا رو انتخاب بکنن، اینجا وقت دو تا مسیر هست، میگیم که ببینید مسیر شماره یک، میگیم اون امامی که خدا و پیغمبر انتخاب کنن بهتر است برای جامعه، یا اون امامی که ماها که افراد عادی جامعه هستیم انتخاب کنیم بهتره. گوش بکنیم، داریم هنوز عقلا بررسی میکنیم. اگر خدا انتخاب کنه و پیغمبر، چه اتفاقی میفته؟ میگیم اگر خدا اومد این امام رو برای جامعه انتخاب کرد یا پیغمبر، خدا به علم ذاتیه خودش، به علم الهیه خودش میاد هم خلوت هم جلوت این فرد رو در نظر میگیره، یعنی میدونه در خلوت این چی کار کرده، در جلوت هم چی کار کرده، تمام ثانیه های عمر این فرد رو خداوند حاضر و ناظر برش بوده، همه رو میشناسه، در فلان ثانیه کدوم خطا رو این حتی نیت کرده که انجام بده، نه انجام داده باشه، حتی این رو هم خداوند میدونه. خداوند با این علمش میخواد امام انتخاب بکنه، مردم هم فقط علم ظاهر و محدودی به جلوت فرد، اونم در یه حدود زمانی دارن، در یه محدوده زمانی، مثلا ما فقط 3 روز در هفته این آقا رو دیدیم، آدم بدی نه، ما تو این 3 روز ازش بدی ندیدیم، 4 روز دیگر هفته رو اصلا ندیدیمش، خلوتش هم که اصلا نمیدونیم چه خبره، از نیات ذهنی او هم اصلا اطلاعی نداریم، این دوتا خط ما داریم، عقل میگه کدومش رو انتخاب باید کرد؟ عقل میگه کی اینجا امام انتخاب کنه بهتر، ما امام انتخاب بکنیم یا خداوند و پیغمبر امام انتخاب بکنه؟ عقل کدومش رو تایید بکنه؟ ما انتخاب کنیم، اون محظورات رو داریم، میاد با یه شعاری میاد میره یه جور دیگه سر کار. حالا یه وقت امور دنیوی است، اقتصاد فقط به هم میخوره، اخلاقیات جامعه فقط به هم میخوره، لشکرکشی میشه، شکست میخوریم. اما یه وقت امور اخروی هم هست، یعنی بلد نی جواب مسائل شرعی رو بده، نمیدونه ماورای این عالم چه عالمی هست، هر چی ازش میپرسیم نمیتونه توضیح بده. کتاب الهی خداوند فرستاده، او باید مبین این کتاب باشه، تبیین کننده و روشن کننده. اصلا میگه من اینا رو بلد نیستم. حالا اینو در آینده توضیح خواهیم داد. پس اینجا بازم میخوایم از دایره عقل فعلا خارج نشیم، میخوایم همه رو عقلی مطرح بکنیم. بگیم عقل این رو میگه، اگر ما میتوانیم امام انتخاب بکنیم، خداوند هم میتونه امام انتخاب بکنه. کدوم باید امام انتخاب بکنیم؟ آیا ما انتخاب بکنیم یا خداوند انتخاب بکنه؟ ما واگذار به خدا بکنیم یا خداوند بگه آقا ما واگذار به خودتون بکنیم؟ اگر خداوند واگذار به بشر بکنه که بشر امام انتخاب بکنه، دقت بکنید چه اتفاقی میفته. یعنی بشر میره یک امامی انتخاب میکنه، آدم دروغگو، حقباز، شارلاتان، قالطاق، دورو و منافق، حرفایی که زده هیچ کم عمل نمیکنه. اگر خداوند اینو واگذار به مردم کرده باشه، یعنی در این کارهای خباثت انگیز این فرد در واقع خود خداوندم چی بوده؟ شریک بوده، به نوعی کمک کرده به این کارها این فرد. اگر خداوند خودش بتوانه انتخاب بکنه و این کار رو نکنه، نعوذ بالله، خداوند نقض غرض کرده. یعنی چی؟ یعنی غرضش هدایت مردم بوده، خودش اومده واگذار به مردم کرده، مردم یه امام انتخاب کردن که اصلا از مسیر منحرف شدن. اما وقتی خداوند خودش قادر این کار رو بکنه و میدونیم که خداوند این گونه ظلم و هیچ ظلمی رو انجام نمیدهد، سبحان الله، اما یصفون، منزه هست از این که این صفت رو که صفت ظلم به بندگان داشته باشه و خودش هم قادره که امام رو انتخاب بکنه، اینجا عقل این مطلب رو تایید میکنه که خود خداوند متعال باید امام رو انتخاب بکنه و چون قادره به این کار هست، خودش قطعا این کار رو خواهد کرد، نخواهد گذاشت بندگان منحرف بشه. یک تذکر اینجا میدیم و یک سوال دیگه عقلی که مطرحه. دقت بکنید، یک صلواتی بفرستید. پس برمیگردیم به سوالم. سوال این بود آیا خداوند قادر است برای بشر امام انتخاب بکنه؟ حالا عرض میکنیم امام در چه اموری ها، چون امام محدود در یک جامعه محدود و ما گذنوندیم، مرحله شو پشت سر گذاشتیم، آمدیم این که امام برای حالا کل این جوامع، امام برای کل کره زمین در امور مختلف که حالا امورش هم عرض خواهیم کرد. گفتیم که آیا خداوند قادر این کار بکنه؟ بله میتوان. پیغمبرش هم میتونه؟ بله. بشر هم میتونه؟ بله بشر هم میتونه امام انتخاب بکنه. کدوم جایزه که این کار بشه؟ خب عقل حکم میکنه که با خداوند وقتی که به خلوت و جلوت فرد آگاهه، چرا بشر خودش بیاد این کارو انجام بده؟ خود خداوند متعال این کارو قادر انجام میده، انجام میده. اصلا بشر بیاد این کارو بکنه فضولی تو کار خداست، یه کار خلاف عقل کرده. وقتی میتوانه کار خیلی خوب و عالی و بلکه خوبو داشته باشه، چرا دنبال یه کار بد بده، کاری که آخر عاقبتش مشخص و معلوم نیست؟ اینجا یک سوالی رو تو پرانتز جواب میدیم، میریم ادامه بحث. سوال اینه آقا اگه خداوند متعال یه عده میگن آمد امام انتخاب کرد، مردم نپذیرفتن، چه اتفاقی میفته؟ کما این که یه عده ای اونا میگن، میگن آقا یه عده ای الان اومدن گفتن خداوند امامی رو انتخاب کرده برای کره زمین که برای این کره زمین امامت کنه، مقتدا باشه برای همه مردم کره زمین. خیلی از مردم نپذیرفتن، چه اتفاقی میفته؟ میگیم اتفاقش اینه که یه عده مردم گمراه میشن، به دست خودشون اینجا گمراه میشن، نه به دست خدا. بعدم خداوند متعال مؤاخذه شون میکنه، در زمان خاص خودش از اینا خواهد پرسید من برای شما امامی انتخاب کردم، شما از او پیروی چی نکردی؟ مؤاخذه شون میکنه. اما اگر خداوند امام انتخاب نکنه، مردم رو به حال خودش بگذاره، سوال از شما میکنیم آیا میتونه خداوند مردم رو مؤاخذه بکنه به اینکه چرا گمراه شدید، چرا مسیر غلط رفتید؟ نه، میگن تو امام انتخاب نکردی، ما خودمون انتخاب کردیم، ما که نمیدونستیم چی کاره میشه، رفت عمل بد انجام داد، ما بهش اقتدا کردیم، کاری نمیتونستیم بکنیم. پس اگر خداوند انتخاب کرد مردم نپذیرفتن، گناه این نپذیرفتن به گردن کی اینجا؟ به گردن مردم هست. مثل خیلیش دادی، خداوند گفته نماز بخونین، نه از 6 میلیارد دادم رو کره زمین شاید 5 میلیارد و 500 میلیون نفر نمیخونه. اتفاق خاصی نمیفته، ولی مؤاخذه میشن. ازشون سوال خواهد کرد که من بهتون یاد داده بودم، براتونم ارسال رسول انزال کتب کردم، شما نخوندید. اگر خداوند نمیفهمود نماز بخونی مردمم نمیخوندن، بعد میمد مؤاخذهشون میگم آقا من که مردم رو تو که نگفتی ما نماز بخون، که گفتید ما میخونیم، نگفتیم ما نخونیم. تو امام انتخاب نکردی، ما خودمون رفتیم کسی انتخاب کردیم. بخاطر جامعه بدون امام که نمیشه که، ما باید امام میداشتیم عقلا. امام ندونستیم این چه امامی، نمیدونستیم، نمیشناختیم باطنش، که امام بعد انتخاب کردیم گمراه شد. پس اگر خداوند امام انتخاب کرد مردم نپذیرفتن، گناهش به گردن مردمه، تبعاتش به خود مردم برمیگرده، عواقبش هم خود مردم باید تاوانشو پس بدن. اگر خداوند امام انتخاب نکرد، نعوذ بالله نستجیر بالله، گناه این کارهای مردم به گردن خود خدای تعالی است. چون روز قیامت بهش میگه آقا تو امام انتخاب نکردی، ما منحرف شدیم. ببینید دو تا مسئله میشه. حالا اینجا ادامه بحث، آیا خداوند متعال که قادر به انتخاب امام و برگزیدن امام و پیشوا برای جامعه بشری هست، آیا این کار را انجام داده؟ بله این کار را انجام داده. حالا داریم کم کم بحث رو از نظر عقلی میکشونیم به بحث شرعی. قادر بود؟ بله قدرت داشت. انجام داده یا نه؟ چون خداوند قادره، ولی یه سری کارهایی رو انجام نداده یا نمیده، یه سری کارهایی رو انجام میده. خداوند متعال قادر همه این ظالمهای روی زمین رو در عرض یک ثانیه پودرشون بکنه؟ جواب بله. اما آیا این کار رو انجام داده؟ بله خیر. قادر هست، قدرت داره، ولی انجام نداده. پس همیشه اینی که خداوند چون قادره از قدرتش همه جا استفاده بکنه، نه اینطور نیست. اما در بحث امامت سوال میشه که خداوند قادر امام خوب برای مردم انتخاب بکنه، مردم گمراه نشن؟ بله بله. سوال بعدی، آیا با این قدرت نماییش این کار رو انجام داده؟ بله انجام داده. اینجا چون بحث امامت هست، توحید و نبوت رو ما خوندیم، برامون نبوت اثبات شده. وقتی ما نبوت رو بحث کردیم، نبوت عامه و خاصه داشتیم، گفتیم خداوند 124 هزار پیغمبر ارسال کرده، به سوی مردم فرستاده. درسته یا نه؟ بله. 124 هزار تا پیغمبر یعنی چی؟ یعنی 124 هزار امام، یعنی پیشوا به یک معنی، یعنی پیشوا برای مردم در نظر گرفته. پس این کار کرده خداوند، قادر بوده و انجامم داده، نذاشته مردم چی بشن؟ گمراه بشن. امام خوب براشون در نظر گرفته. این امامان 124 هزار تایی یک دونه شون یک دونه خطا از دستشون سر نزد، چون در تمام خلوت و جلوت اینا آگاه بوده، میدونستی کیو برای جامعه انتخاب کنه که مشکلی پیش نیاد. 124 هزار وصی هم برای اینا در نظر گرفته، آمده رسیده به خاتم پیغمبران، ختم کننده پیغمبران. حالا پیغمبر خاتم اسمش روشه، یعنی ختم کرده این نبوت رو، آخرین پیغمبر بوده. اگر خداوند از پیغمبر به این طرف باز انتخاب امام رو به مردم بگذاره، همون بحث قبلی ماست، یعنی همون اشکالاتی که گفتیم چی میشه دوباره؟ اینا دوباره بحثش باز میشه، بابش باز میشه، به وجود میاد. اگر خداوند بیاد بگه آقا مردم تا اینجا شما، من 124 هزار تا امام برای شما در نظر گرفتم، پیشوا، پیغمبر از دنیا رفته، دیگه بعدش پیشوا بی پیشوا، شما میگه آقا جامعه نیاز به امام داره، عقلن ببین عقلن نیاز به امام داره، میگه آقا از اینجا باید خودتون انتخاب کنی، دوباره اون بحث پیش میاد، چون بشر باید خودش انتخاب کنه، دوچار اون تبعات میشه و اون مشکلاتی که عرض کردیم که دیگه تکرار نمیکنیم. و این بحثم پیش میاد، خداوندی که قادر بوده 124 هزار امام رو برای مردم برگزینه، کره زمین بدون امام لحظه ای نباشه، به چه دلیل از بعد از پیغمبر به این طرف امام برای مردم انتخاب نکنه؟ چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ وقتی قادره و میتونه این کارو بکنه، برای چی این کارو انجام نده؟ یک. دوم، اگر مردم رو به حال خودشون بگذاره، نعوذ بالله نستجیر بالله، در چی مردم خداوند کمک کرده به مردم؟ در گمراهی مردم و انحراف مردم نتیجه گیری میشه. آیا خداوند چنین کاری میکنه؟ یعنی گمراهی مردم رو بهشون کمک میکنه، انحراف مردم رو کمک میکنه؟ بابا این همه سبحان الله اما یصفون تو قرآن داریم. هی سبحان الله سبحان الله، یعنی منزه خداوند از این گونه ظلم ها، از این گونه که مردم رو منحرف کنه. اصلا غرض خداوند از خلقت بشر تکامل بشر و تعالی و ترقی بشره. اگر خداوند بیاد بشر رو به گونه ای در مسیر انحراف و فساد و فحشا و هرزگی قرار بده، در واقع خداوند متعال نقض چی کرده؟ نقض غرض کرده. غرضش تکامل بشر بوده، خودش مده بشر رو منحرف کرده. پس ببینید همچین بگینگی وسط عقل و شر هستیم، میخواییم بریم تو دایره شر هم این مقدار قرار بگیریم. میگیم پس همون گونه که قبل از پیغمبر خاتم امام برای این بشر در نظر گرفته در روی کره زمین، به هیچ عنوان عقل ما نمیپذیره که بعد از پیغمبر خاتم خداوند امامی برای مردم در نظر نگیره. حتما امام در نظر گرفته، حتما، چون خلاف عقل این کار، هم خلاف عقل هم خلاف شر. اینجا سوال پیش میاد، پس خالق هستی، قبل از اینکه سوال مطرح کنیم، پس خالق هستی این کار رو کرده، انجام این کار براش زحمتی هم نداره. اگر این کار رو نکنه، مردم همون گونه که ما عرض کردیم نمیتونن 100%، بلکه 10% یک امام خوب رو هم برای یک جامعه انتخاب بکنن. قبل از اینکه این سوال رو مطرح بکنیم، سوال تقریبا آخر این بحث ما میشه، اون مطلبی رو که قولشو داده بودیم اینجا عرض میکنیم، توی پرانتز میریم سراغ این سوال. اون مطلب اینه، اگه یادتون باشه لحظاتی پیش این مطلب رو نیمه ناقص عرض کردیم که گاهی پیشوا، پیشوای فقط امورات دنیایی یک جامعه محدود هست، گاهی پیشوا برای کل جوامع و نه تنها امورات دنیوی بلکه امورات اخروی و ما ورای این عالم هست. یعنی یکی میاد آقا میگه که من یه امامی رو انتخاب کردم، میخوام بهش بگم آقا امروز بریم به جنگ فلانی، شما اجازه میدید لشکرکشی بکنیم یا نه؟ اون میگه یا آره یا نه. در امر اقتصادی الان فلان جامعه کسادی اومده، بازار خابیده، چیکار باید بکنیم؟ میگه آقا من الان شورای اقتصاد تشکیل میدم، بهتون میگم چیکار بکنیم. اما یه وقت از همین آدم انسان میخواد بیاد بپرسه که کاندیدش کرده همچی میکنه، آقا در آسمان ششم چه خبره؟ عرش خدا یعنی چی؟ این آیاتی که تو قرآن اومده متشابه هست، محکم هست، اینها یعنی چی؟ معنی ظاهریشون چیه؟ معنی باطنیشون چیه؟ این آیه چی رو میخواد بفرماید؟ راجب مسائل فقهی ما باید چه کار انجام بدیم؟ چی کار باید بکنیم؟ چی کار نباید بکنیم؟ فلان چیز که الان به وجود اومده، من مثلا در فلان موقعیت قرار گرفتم، باید چگونه نمازمو بخونم، روزمو بگیرم، فلان اینا. خب این میگه که آقا من پیشوای این جامعه ام در این امورات، من اصلا اینا مسائل عالم ماوراست، من اطلاعی ندارم، باید خدا به من بگه که به شما بگم. اگر بخواد خداوند بهش بگه که به مردم اینها رو بگه، نمونه های اینها رو که چند مورد شما اینجا نوشتیم برای شما عرض می‌کنیم که اینا نمونه های مشت نمونه خروار هست. ببینید هدایت مردم، یعنی امامی که خدا میخواد برگزینه که جوامع رو هدایت بکنه، پاسخگویی به سوالات شرعیه، اعتقادیه و اخلاقی مردم، اداره حکومت عادلانه، رسیدگی به مسائل معیشتی مردم، تعیین و عزل همه مسئولان کشوری، اداره جنگ ها و فرماندهی اونها، تبیین دستورات الهی که از طریق کتاب قرآن کریم برای مردم ذکر میشه، قضاوت عادلانه، حفاظت از دین، عرض به خدمتتون که و امثال اینها. اینها میشه یک چیزایی که به ماورا بستگی داره، یک چیزاییش هم که به همین امور دنیا بستگی داره. یک امامی که خداوند میخواد برگزینه، اینها رو در واقع در وجود اون امام نهفته است، یعنی باید اطلاعاتش از این قضیه کامل باشه. اگه میخواد اطلاعاتش کامل باشه، حتما باید مرتبط به چی باشه که اطلاعاتش کامل باشه؟ حتما باید مرتبط باشه علمش به علم خداوندی، قدرتش به قدرت خداوندی. و از خداوند متعال الهام بگیره برای این کارها، خداوند به گونه ای بهش برسونه که چیکار باید بکنه. خب اینجا اون سوالی رو که عرض کردیم، این سوال اینجا مطرح میکنیم، چه کسی، این سوال در بین بحث مطرح کردیم، میخوایم در پایین بحث یه بار دیگه بهش بپردازیم با این عبارت، چه کسی میتواند چنین امامی رو که این مواردی که ما مشتی از خروار بود اداره بکنه و جامعه رو با این موارد اداره بکنه و تحویل بده و مردم منحرف نشن، گمراه نشن، اونایی که خواستار هدایتن حداقل هدایت بشن؟ میگیم فقط یک کس، اونم خود خالق هستیست که به خلوت و جلوت همه بندگان آگاهی داره، اون میتونه چنین امامی رو انتخاب بکنه. این سوالم در بحث عرض کردیم که آیا این کار رو کرده، این قدرت داره؟ گفتیم قدرت داره. کرده؟ گفتیم بعد این کار رو در گذشته کرده، 124,000 امام آورده. آیا بعد از پیغمبر خداوند اینو مسدود کرده این کار رو؟ گفتیم اگر خداوند مسدودش کرده باشه نقض غرض میشه، عقلا درست نیست، عقل ما نمیپذیره، چه برسه عقل کل پیغمبر که بگه آقا من بعد از رفتنم دیگه باب پیشوا برای جامعه مسئول، برید هر کاری خودتون دلتون میخواد انجام بدیم. گفتیم عقل ما اینو نمیپذیره، چه برسه پیغمبر که عقل کله بگیم که یه همچین مطلبی رو بیان کرده باشه. این مطلب اگر نستجیرو بالله منتسب به پیغمبر کنیم، پیغمبر رو یه آدمی فرض کردیم که پایین تر از عقل ما تعقل میکنه و تفکر میکنه، در حالی که اینجور نیست. نه اهل تسنن اینو میگن نه شیعه، ولی متاسفانه تو اهل تسنن یه دیمی میگه آقا پیغمبر رها کرده. خب اگه رها کنه که نقض غرض پروردگار، عقلا خلاف عمل کرده، که خداوندم بندگان رو به حال خودشون گذاشته. خداوند قادر بوده این کارو کرده، 124,000 تا امام آورده، قطعاً با ختم پیغمبران به نبوت پیغمبر خاتم صلی الله علیه وسلم این کار رو مسدود نخواهد کرد. بعدش حتما باید جامعه رو براش امام در نظر بگیره، چون جامعه بدون امام نمیتواند به حیات خود ادامه بدهد. امام میخواد عقلا، امام چی هم میخواد؟ امام خوب. امام خوبش چگونه باشه؟ امامی باشه که مرتبط باشه با خداوند به نوعی، به نحوی که بتوانی جامعه رو هم از نظر امور دنیوی هم از نظر امور اخروی اداره بکنه. اینجا سوال میشه این امام رو خداوند کی و چگونه انتخاب کرده؟ خب اینو اون وقت اگر رسیدیم به اینجا که حتما باید خداوند برای این جامعه امامی در نظر گرفته باشه، اون وقت باید من و شما بریم دنبالش ببینیم این خداوند این امام رو کی و چگونه انتخاب کرده، یا این امامان رو کی و چگونه انتخاب کرده، این پیشوایانو، و جامعه بالاخره بدون پیشوا باقی نمونده باشه، وگرنه نقض غرض پروردگار باشه. وقتی به آغاز این بحث رسیدیم که این امام کیست یا این پیشوایان امامان کیستند و آیا معرفی شده اند یا نه، این بحث ما دیگه هم به گردن بنده هست، هم به گردن شما هست، هم به گردن برادران اهل تسنن هست، که باید بریم دنبال این بحث ببینیم که آقا آیا این امام کی هست. دیگه نیم راجع به این بحث بکنیم که آیا خداوند بعد از پیغمبر امامی را منصوب کرده و انتخاب کرده یا نه، این بحث دیگه منتفی شد. چرا؟ گفتیم اصلا عقل عدم انتخاب امام بعد از پیغمبر رو قبول چی؟ نمی کنه، نمی پذیره عقل این مطلب رو، میگه حتما باید امام بشه، وگرنه مردم منحرف میشه. پس وقتی که پذیرفتیم این مطلب رو میاد میگیم حالا کی و چگونه این امام انتخاب شد. حالا این بحث یه دیگه بحث مشترک، اینجا جمله معترضه ای رو عرض میکنیم، یعنی داخل پرانتز میگیم در این بحث هم وقتی به وجود اومد این موضوع اینجا بابش باز شد که ما حالا راجع به این موضوع از این تاریخ به بعد از این جلسه به بعد صحبت خواهیم کرد، این مطلب رو عنوان خواهیم کرد که خب در اینجا دو تا مکتب هست که راجع به این قضیه صحبت میکنه بین مسلمان ها. یکی مکتب تشیع، دو مکتب تسنن. مکتب تشیع میگوید امام انتخاب شده است، نام دارد، القاب دارد، کنیه دارد، مشخص توسط پیغمبر هم مشخص شده، چون عقلا اثبات کردیم باید اینطور بشه، در قرآن راجع به او ذکر آمده، بیان آمده، اوصاف آمده و خداوند اثبات کرده وجود او رو در قرآن کریم، ذکر کرده که او چه کسی هست حتی، و حتی پیشوایان بعدیش هم همینطور که اینا ما باید عرض بکنیم. مکتب تشیع، مکتب تسنن هم اینجا یک تزی داره، یک تفکری داره، میگه آقا بعد از پیغمبر امام رو خداوند به هیچ وجه انتخاب نکرده و سپرده به دست مردم، گفته مردم به هر کی رأی دادن اون امام هست، اون بیاد امام بشه. این مکتب مشکلاتی که از نظر طرز فکر و تفکر و اون مسائل اعتقادی که درش مشکلاتی که به وجود میاد، همون مشکلاتی است که ما در آغاز و اواسط بحث خدمتتون تقدیم کردیم که اون مشکلات رو در پی داره. ولی به هر حال این دو مکتب هست. ما از این جلسه به بعد باید بیایم صحبت بکنیم کدوم مکتب درست میگن. اگر هر کدوم از این یک دو مکتب رو اثبات کردیم که اون مکتب درست میگه، یعنی اگر آمدیم اثبات کردیم که مکتب تشیع درست میگوید با عقلن و شرعن باید بعد از پیغمبر پیشوایانی باشن که جامعه کلی رو، یعنی کره زمین رو اداره بکنند، خواه ناخواه مکتب دیگر عقایدش چی میشه؟ منتفی میشه و در کنار قرار میگیره، یعنی عقایدش پذیرفته نمیشه. لازم نیم ما بیایم عقاید اونها رو بکوبونیم، بگیم آقای عقیده غلطه به این درصد، شما اصلا اشتباه فکر میکنید، آدمای مثلا متعصب و متعجب هستین. نه، چرا اینو این مطلب اینجوری عنوان بکنیم؟ میگیم آقا مکتب تشیع، مکتب تسنن، سومین مکتب هم ما نداریم. یعنی در این زمینه دو تا مکتب اختلاف فقط دارن. مسلمان ها دو تا مکتب کلی میشن در این در اینجا. یکی مکتب تشیع، یکی مکتب تسنن. مکتب تشیع این گونه میگه، مکتب تسنن اون گونه میگه. اگر ما اثبات کردیم مکتب تشیع و طرز فکرش در این زمینه هم از نظر قرآن کریم، هم از نظر روایات و احادیث و اینا اثبات کردیم و از نظر تاریخ، دیگه خواه ناخواه صحبت هایی که در مکتب تسنن راجع به این قضیه میشه زمینه عقلی و شرعی نخواهد داشت، ولذا حرفشون اون وقت دیگه از مقبولیت خواهد افتاد و پذیرفته نخواهد شد. خب پس اینجا خلاصه بحث این شد، اثبات وجود امامت، آمدیم رسیدیم به اینجا که حتما بعد از پیغمبر نیاز به این هست که خداوند امامانی رو برای اداره کره زمین معرفی کرده باشه. ما انشالله در جلسات آتی به طرز فکر مکتب تشیع در این زمینه خواهیم پرداخت و این مطلب رو انشالله اثبات خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.